سلام و رحمت خداوند بر شما عزیزان. همه روز به خدا فخر می کنیم و نام او را جاودانه خواهیم ستود. آمین. قبلا در مورد دو باب رساله اول یوحنا صحبت شد و حال به بررسی باب سوم می پردازیم. در دو باب اول بیشتر بر مشارکت تأکید شده است. مسیحی که در مشارکت با خداست، عدالت را اجرا می کند و برادران را محبت می نماید. اما در بابهای 3 تا 5، تأکید بر فرزند خواندگی است. شخص مسیحی چون مولود از خداست، عدالت را اجرا خواهد کرد و برادران را محبت خواهد نمود. مولود از خدا تفکر غالب بر این بابهاست. وقتی کتاب اول یوحنا باب 3 آیات 1 تا 10 را می‌خوانید، ممکن است از آیات 6 و 9 دچار حیرت شوید، چرا که به نظر می‌رسد با باب 1 آیات 8 و 9 در تناقض هستند. شاید این تناقض‌گویی از ترجمه نارسای افعال موجود در این متن باشد. در واقع متن یونانی می گوید هر که در وی می ماند گناه را به جا نمی آورد و هر که گناه را به جا آورد او را ندیده است و نمی شناسد. آیه 6. هر که از خدا مولود شده گناه را به جا نمی آورد. او نمی تواند گناه را به جا آورد زیرا که از خدا تولد یافته است. آیه 9. به جا آوردن گناه یا عمل کردن به آن، یعنی اینکه انسان مرتباً مرتکب گناه شود و آن را روش زندگی خود قرار دهد. پس منظور از این فعل ارتکاب گناه به صورت اتفاقی نیست. مسلم است که هیچ مسیحی بی گناه نیست، ولی خدا از ایماندار واقعی انتظار دارد که کمتر گناه کند، نه اینکه گناه را عادت خود سازد. تمام شخصیت‌های بزرگی که نامشان در کتاب مقدس آمده حداقل 1 یا 2 بار مرتکب گناه شده‌اند. ابراهیم در مورد زنش دروغ گفت. کتاب پیدایش باب 12 آیات 10 تا 20. موسی عصبانی شد و نسبت به خدا نافرمانی کرد. کتاب اعداد باب 20 آیات 7 تا 13. پتروس 3 بار خداوند را انکار نمود. کتاب متی باب 26 آیات 69 تا 75. ولی گناه عادت همیشگی این مردان نشده بود، بلکه به صورت اتفاقی نادر در زندگی آنها روی می داد. اتفاقی که کاملاً برخلاف عادت معمولشان بود. علاوه بر این وقتی مرتکب گناهی می شدن، گناه خود را پذیرفته و اعتراف می کردن و از خدا طلب بخشش می نمودن. کسی که نجات نیافته حتی اگر ادعای مسیحی بودن داشته باشد، مسیحی جعلی است. طوری زندگی می کند که گناه برایش عادت شده است. گناه، مخصوصاً گناه بی ایمانی، در زندگی چنین فردی حالتی معمولی دارد. او به هیچ منبع روحانی دسترسی ندارد که بر آن تکیه کند و حتی اعتراف او به ایمان واقعی نیست. تمایزی که در باب 3 آیات 1 تا 10 به چشم می خورد همین است. ایماندار واقعی در عادت به گناه زندگی نمی کند. ممکن است مرتکب گناه شود، یعنی عملی خلاف از او سر بزند، ولی گناه را به جا نمی آورد، یعنی گناه برایش عادت نشده است. تفاوت در همین جاست که مسیحی واقعی خدا را می شناسد، اما مسیحی جعلی ممکن است اطلاعات مذهبی زیادی داشته باشد، در مورد خدا زیاد صحبت کند و حتی مشغول فعالیت‌های مذهبی شود، ولی خدا را واقعا نمی شناسد. کسی که از طریق ایمان به مسیح از خدا مولود شده، خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس را می شناسد و چون آنها را می شناسد در اطاعت زندگی می کند و به همین خاطر گناه را به جا نمی آورد. خدای پدر ما را محبت می کند. باب 3 آیات 1 تا 10. محبت خدا نسبت به ما منحصر به فرد و بی نظیر است. آیه اول را می توان اینطور ترجمه کرد. اینک چه نوع محبت عجیب و فراتر از این دنیا را پدر به ما داده است. هنگامی که ما دشمن خدا بودیم، او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا به خاطر ما بمیرد. تمام نقشه عجیب نجات با محبت خدا آغاز می شود. در ادامه آیه اول می خوانیم تا فرزندان خدا خوانده شویم و چنین هستیم. فرزندان خدا نام پرهیجانی نیست که بر خود داشته باشیم، بلکه واقعیتی خلل ناپذیر است. ما فرزندان خدا هستیم و البته انتظار نداریم که دنیا این ارتباط هیجان انگیز را درک کند، زیرا که دنیا حتی خدا را نمی شناسد. تنها کسانی که خدا را به واسطه عیسی مسیح می شناسند می توانند معنی فرزند خدا بودن را به تمامی درک کنند. آیه 1 می گوید که ما چه هستیم و آیه 2 می گوید چه خواهیم بود. البته ناگفته پیداست که آیه 2 به زمان برگشت مسیح برای کلیسایش اشاره می کند. این موضوع در باب 2 آیه 28 به عنوان انگیزه برای زندگی مقدس ذکر شده و حال در اینجا نیز تکرار می شود. محبت خدا نسبت به ما با تولد تازه متوقف نمی شود، بلکه در سراسر زندگی ما ادامه می یابد و ما را تا زمان بازگشت مسیح سرپا نگاه می دارد. وقتی خداوند ما ظاهر شود، تمامی ایمانداران واقعی او را خواهند دید و مانند او خواهند شد. کتاب فیلیپیان باب 3 آیات 20 و 21. البته این بدان معنی است که آنان دارای بدنی تازه، جلال یافته و مناسب برای زندگی آسمانی خواهند شد. اما یوحنای رسول به این هم قناعت نمی کند. او در آیات 1 و 2 به ما گفته که چه هستیم و چه خواهیم شد. حال در آیه 3 می گوید چه باید باشیم؟ در چشمنداز بازگشت پر جلال عیسی مسیح باید در پاکی زندگی کنیم. تمامی اینها برای این است که محبت خدا را به ما یادآوری کنند، چون پدر ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا برای ما بمیرد، ما فرزندان خدا هستیم. چون خدا ما را محبت می کند، از ما می خواهد که با او زندگی کنیم. واقعیت نجات از ابتدا تا پایان تجلی محبت خداست. هرچند ما به فیض خدا نجات یافته ایم، اما تدبیر نجات ما از محبت خدا سرچشمه گرفته است. و چون محبت پدر را چشیده ایم، تمایلی به زیستن در گناه نداریم. شخص بی ایمانی که گناه می کند، مخلوقی است که بر ضد خالق خود گناه می ورزد. اما مسیحی که گناه می کند، فرزندی است که بر ضد پدر خود مرتکب گناه می شود. گناه شخص بی ایمان بر علیه شریعت است، اما گناه فرد ایماندار بر علیه محبت. این موضوع ما را به یاد عبارت خدا ترسی می اندازد که بارها در کتاب مقدس تکرار شده است. این عبارت به آن معنی نیست که فرزندان خدا در فضایی از ترس و وحشت زندگی می کنند، زیرا خدا روح ترس را به ما نداده است. کتاب 2 تیموتائوس باب 1 آیه 7. بلکه به این معنی است که فرزندان خدا پدر آسمانی خود را با احترام می نگرند و آگاهانه نسبت به او نافرمانی نمی کنند یا صبر او را نمی آزمایند. گروهی از نوجوانان به یک مهمانی دعوت شده بودند و یکی از آنها پیشنهاد کرد که برای شام به رستوران خاصی بروند و آنجا خوش بگذرانند. دختری به نام جین وقتی این پیشنهاد را شنید گفت بهتر است به خانه برگردم. پدر و مادرم نظر خوبی در مورد آن رستوران ندارند. یکی از دوستانش با طعنه از او پرسید می ترسی پدرت تو را دعوا کند؟ جین در جواب گفت نه، نمی ترسم بابا مرا دعوا کند. می ترسم من باعث ناراحتی او شوم. او این اصل را درک کرده بود که فرزند حقیقی خدا که محبت او را چشیده، نیگر هیچ اشتیاقی برای ارتکاب گناه بر ضد آن محبت ندارد. خدای پسر جان خود را برای ما داد. باب 3 آیات 4 تا 8. در اینجا یوحنا نگاه خود را از ظهور آینده عیسی یعنی آیه 2 به ظهور گذشته او برمیگرداند یعنی آیه 5. یوحنا 2 دلیل برای آمدن و مردن عیسی ارائه می‌دهد. 1 تا گناهان ما را بردارد. 2 و تا اعمال شیطان را باطل سازد. ارتکاب گناه برای فرزند خدا به این معنی است که او نمی‌داند یا اهمیتی نمی‌دهد که عیسی چه کاری برای او بر روی صلیب انجام داد. مسیح ظاهر شد تا گناهان ما را بردارد. باب 3 آیات 4 تا 6. در کتاب مقدس تعریف‌های مختلفی از گناه شده است. هرچه از ایمان نیست، گناه است. کتاب رومیان باب 14 آیه 23. فکر احمقانه گناه است. کتاب امثال باب 24 آیه 9. پس هر که نیکویی کردن بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. کتاب یعقوب باب 4 آیه 17. هر ناراستی گناه است. باب 5 آیه 17. ولی رساله یوحنا گناه را به عنوان ضد شریعت تعریف می کند. او قبلا گناه را ناراستی توصیف کرده بود ولی در اینجا آن را نافرمانی می داند و علاوه بر این نه بر گناهان به صورت جمع بلکه بر گناه به صورت مفرد تأکید شده است. هر که گناه را به عمل آورد گناهان می بند اما گناه ریشه است. اینکه خدا محبت است به این معنی نیست که او هیچ نظم و قانونی برای خانواده خود قائل نشده است. از این رو می‌دانیم که او را می‌شناسیم اگر احکام او را نگاه داریم. هرچه سوال کنیم از او می‌یابیم. از این جهت که احکام او را نگاه می‌داریم و به آنچه پسندیده اوست عمل می‌کنیم. از این می دانیم که فرزندان خدا را محبت می نماییم چون خدا را محبت می نماییم و احکام او را به جای می آوریم. فرزندان خدا در بند شریعت عهد عتیق بسته نشدند زیرا مسیح ما را آزاد ساخته و به ما آزادی بخشیده است. با این وجود فرزندان خدا بی قانون نیستند. آنان بی شریعت نیستند بلکه شریعت مسیح در آنهاست. کتاب اول قرنتیان باب 9 آیه 21. گناه اساساً در حیطه اراده قرار می گیرد. ترجیح اراده شخصی بر اراده خدا به معنی طغیان در برابر اوست و طغیان خود ریشه گناه است. اینطور نیست که گناه خود را تنها در رفتار خلاف قانون نشان دهد بلکه ذات واقعی گناه بی قانونی است. مهم نیست که رفتار شخص گناهکار در ظاهر چگونه است. دیدگاه درونی او سراسر طغیان است. جودی کوچولو در اتومبیل پدرش کنار او نشسته بود. او تصمیم گرفت روی صندلی جلو سرپا بایستد و همین کار را نیز کرد. پدرش به او دستور داد که بنشیند و کمربند ایمنی را ببندد ولی اصلا توجهی به دستور پدرش نکرد. پدر دو مرتبه به او تذکر داد ولی او باز هم اطاعت نکرد. بالاخره پدر به او گفت اگر فوراً ننشینی کنار جاده میستم و حسابی تنبیهت میکنم. جودی با شنیدن این بلافاصله نشست و کمربند ایمنی را بست. ولی چند دقیقه بعد رو به پدرش کرد و گفت بابا میدانی هنوز هم در فکر خود سر پا ایستاده‌ام. بیقانونی و طغیان حتی علی‌رغم فشار خارجی هنوز در درون جودی در خروش بود و این گرایش درونی جوهره گناه است. خب عزیزان اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پادشاه سپاسگزاریم که ما را از قید و بند ترس های من آزاد کرده ای و اینک ما با احترام و محبت به تو می نگریم ما تو را سرور خود می‌خوانیم. حمد و جلال بر تو باد تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می‌سپارمتون. خدا نگهدار.